تصویر دیگه ای رو ارائه بدید و سعی کنید با مردم جامعه خودتون صحبت بکنید. خب اونجا طبیعتاً مواضعی که اعلام میشه آقای بایدن وقتی داره صحبت میکنه داره با یه مخاطب دیگه ای صحبت میکنه و معطوف به اقدامی که داره انجام میده و از این طرف هم فکر به همین بود. ولی وقتی قرارو بشینم با هم دیگه مذاکره بکنم توی چارچوب مشخص یا اهداف مشخص میرن جلو. فضای پابلیک رتوریک همیشه اینجوری بوده. تو برجام تو اتفاق قبلی هم شاید اگر نگاه بکنیم به دلیل اینکه بازه رسیدن به توافق طولانی تر بوده انقدر تو ذوق نمیزده. الان چون داره خیلی به قول شما سریع اتفاق میفته، یعنی از دیروز که یه موضع تندگیره فرداش اعلام میکنه که خب ما پیشرفت کردیم توی قضای مذاکرات، در همین یکم تناقض آلود ایجاد چه بینست نه جو ذات مذاکرات این چینینی یه همچین اظهاراتی هست درش.
بله، کاخ سفید همین چند وقت پیش تاکید داشت روی این که از مواضع صهیونیست ها در قبال فعالیت هسته‌ای کشور داره حمایت میکنه و به صراحت هم تاکید کرد که امتیازات ویژه‌ای به تهران داده نمیشه. یعنی این رو هم شما رجزخانی حساب میکنید یا اینکه نه میشه
روابط اسرائیل و آمریکا روابط کاملا مشخصی که اینها اصطلاحا منافع همدیگه رو تامین میکنن، تو فضاها مکمل هم دیگه عمل میکنن. ما هم موقعی که با اینها میخوایم مذاکره بکنیم این فضا رو درک میکنیم و این شرایط رو برای همه مذاکره کنندگان ما مثل روز روشنه که پیوستگی این دو نهاد به چگونه است. اینکه آمریکایی‌ها تلاش بکنن منافع کدوم بخش جامعه اسرائیل هم نگاه کنیم، تکثر و دو نوع تحلیل نسبت به این فضا وجود داره. کدوم بخششون به قول معروف توی تعامل با این حکومت داره رفتار میکنم. پس از اون طرف هم اخباری منتشر شده که حالا بخوایم بگیم گفتن آقا به اسرائیلی ها که سعی بکنه تو مسئله ایران خیلی حرف نزنید تا ما بتونیم فضامون رو ببریم جلو. فارغ از این فضاهایی تو رسانه مثلا چه یک واقعیتی وجود داره که یک ارتباط در هم تنیده ای تو حوزه منافع ملی بین اسرائیل و آمریکا وجود داره و این رو هم ما درک کنیم. با درک این واقعیت جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه منافع خودش رو توی مذاکرات به حد اکثر برسونه. و این که مثلا ما فکر کنیم اون هر چی که اونا میزنن مثلا آقای عراقچی رفته اونجا نشسته یکم بهش گفته که آقا ما میخوایم منافع اسرائیل رو تامین بکنیم، ایشون هم گفته چشم ما میخوایم این کارو بکنیم. خب این خیلی ساده انگارانه. با اینکه مذاکرات پیچیده میشه همین است که یک سری کشورهای دیگه این وسط زینفن و طبیعتا جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه منافع خودشو دنبال بکنه، نه اینکه مثلا بگن خب حالا دنبال اینکه منافع اسرائیل رو تامین بشه. کار سختی است، برای همین هم کار پیچیده و سخت و پر از دست اندازه.
حالا ما که از جزئیات در واقع روند مذاکرات خیلی مطلع نیستیم، شما هم که فرمودید به همین ترتیب، اما بر اساس شواهد و ارزیابی وضعیت فکر میکنید که آینده مذاکرات چطور باشه؟
من آینده مذاکرات رو به قول ما با هم پیش بینی بکنم، رویه‌ای که تا الان بوده و به سمت جلو اینه که یه تلاشی برای رسیدن به یک تصمیم هست و این تصمیم احتمال این که در آینده نه چندان دور اتفاق بیفته و یه توافقی صورت بگیره.
از اون جملات دیپلماتیک سیاستمدارا گفتینا که هیچی مشخص نبود، بلکه
به زودی یک توافقی احتمالاً ما شاهدش خواهیم بود. رویه رفتارها این رو نشون میده و این رو هم بدونیم، این رو من تاکید دارم بگم که روند تصمیم سازی تو در حوزه سیاست خارجی تو کشور ما یه روند مشخص و یکسانی است. شیوه عمل و اجرای اون تصمیم ممکنه بعضاً دچار تعجیل بشه، دچار خطا بشه، ولی روند تصمیم سازی تو کشور ما اینجوری نیست که مثلا بگیم با اومدن و رفتن گروه ها تو حوزه سیاست خارجی ما دچار حرکات سینوسی بشیم. این به صورت مشخص تو به عنوان یک کارشناس سیاست خارجی میتونم نعرض کنم خدمتتون و این هم نظرات مختلف توش نگاه میشه و سعی میکنن بهترین تصمیم رو با توجه به موقعیت زمان مکان بگیرن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون دکتر رضاخواه، با شما خداحافظی
میکنم. خداحافظ شما.
خب، جنبندی نتایج دو هفته مذاکره درباره احیای برجام رو با آقای دکتر علیرضا رضاخواه از سرگرم مسائل بین الملل انجام دادیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد
ساعت 12:34 است. همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 در اختیار شما هست. نقطه نظرت خودتون، پیشنهادات خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید. از طریق شماره روابط عمومی سازمان هم میتونید با ما در ارتباط باشید، 162. بریم به سوال گفتگوی بعدیمون. وزیر راه و شهرسازی گفته که با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که اجرا میشه هیچ دلیلی وجود نداره که با افزایش قیمت‌ها در سال 1400 روبرو باشیم. آقای دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس همراه ما هستن، در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای شاکری سلام. آقای شاکری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سرکار عالی، شنوندگان عزیز، هموطنان عزیزم سلام عرض می‌کنم. انشاءالله طاعت و عبادت همگی مقبول و درگاه حضرت حق باشه.
سلامت باشین. بازم وزیر راه شهرسازی وعده به نظر میرسه تکراری شکستن حباب قیمت ها در حوزه مسکن رو داده. شما قبول دارید اینو؟
نکته خوب و سوال خوبی و فرمان خانم حسین دخت. این موضوع به یک همت و عزم سنگین احتیاج داره و تا مدیریت درست بازار مسکن صورت نگیره، گفتگوهایی که ما میکنیم شاید ضریب خطای زیادی داشته باشه. بله، یه اتفاقات خوبی افتاده که من الان خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم. مثلا تصویب مالیات بر خانه های خالی، تصویب طرح جهش تولید مسکن برای ساخت 1,000,000 مسکن در سال به مدت 4 سال برای افشار فاقد مسکن با زمین رایگان و تسهیلات نسبتا ارزان، و خدمت شما عرض کنم بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 که 20% تسهیلات بانک‌ها رو موظف میکنه که به ساخت مسکن تخصیص بدن. این ها اتفاقات خوبیه که داره بازار مسکن رو تحت شعاع قرار میده، ولی تمام اینها یک عزمی رو میخواد که اجراش کنن. ما منتظر اون عزم اجرای اینها هستیم در وزارت مسکن که نتیجه ملموس و عملیاتیشو مردم از ثبت نامشون تا پایان کارشون ببینن. بله، اگر این اتفاقات بیفته قطعا بازار مسکن کنترل میشه و مدیریت میشه. فعلا اون قانون مالیات بر خانه خالی سامانش اعلام شده که مردم برن ثبت نام کنن. قانون جهش تولید مسکن هم که رفته شورای محترم نگهبان، نظراتشون عکس بشه، برگرده مجلس و ابلاغ بشه، ولی قانون بودجه ابلاغ شده. بله. یعنی اون 20% تسهیلات قطعی و قانونی ابلاغ شده به دولت که انجام میشه.
خب حالا این یعنی
چند تا اقدامیه که تا کنون صورت گرفت.
خب حالا اینا که هنوز اجرایی نشده، خیلی از این تصمیماتی که گرفته شده
اثرات روانی زبانزاری دارن.
من میخوام ببینم که فرض داریم بگیم که این تصمیمات خوبیه و اجرایی هم بشه به بهترین وجه، میزان تاثیرگذاریش واقعا اونقدری هستش که اون وعده‌ای که آقای وزیر رو شده؟
اگر 1,000,000 مسکن قرار دادش در سال 1400 بسته بشه، یعنی 1,000,000 از فاصله عرضه و تقاضا کاهش پیدا میکنه.
آره، با در نظر گرفتن نیاز چقدر 1,000,000؟
آره، مثلا ما عرض کردیم خدمتتون حداقل 4 سال، حداقل عرض میکنم، و حداقل باید 4 سال متوالی هر سال 1,000,000 مسکن باید قرارداد بسته بشه و شروع به
پس در واقع یه پروسه 4-5 سال است دیگه.
بله،
ایشون گفتن که 1400 ما افزایش قیمت داریم. به نظر میرسه آقای شاکری که حتی تورم و تأثیر اون بر قیمت هم شده مسکن رو ایران ایشون در نظر نگرفته.
یه دو تا نکته رو از هم جدا کنیم. یک افزایش تورمی یا همون تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه برای همه کالاها در طول سال داریم، جهش قیمت نخواهیم داشت. ترجمه میکنید جهش قیمت نخواهیم داشت. و قیمت‌های متاسفانه طی یک سال گذشته که رخ داده امیدواریم رخ نده. من باز تاکید میکنم به شرط ها و شروط ها و اینم قانون که ابلاغ شده، چه این وزارت موجود مسکن فعلی که داره تلاش میکنه، چه وزارت مسکن دولت آینده، کمر همت و محکم ببنده اینا رو اجرایی کنه. یعنی واقعا 1000 تا قرارداد امضا بشه، ببخشید 1,000,000 قرارداد مسکن با مردم امضا بشه، پیمانکاراش تعیین بشن، زمینش تخصیص پیدا کنه، تسهیلاتش از بانک ها گرفته بشه. اینا اون کاریه که ما توقع داریم وزارت انجام میده، بعد اثر میگذاره.
و یه مقدار اتحاب باز بهتر میدونه شاکری که جهش قیمتی در حوزه مسکن یه حالت سینوسی داره، یعنی یه سالی اتفاق میفته بعد مثلا 4-5 سال اتفاق نمیفته، دوباره توی مقطع دیگه است. یعنی اینجوری نبوده که ما هر سال داشتیم.
متاسفانه سال گذشته اون فاصله خیلی کم شد همونجور که فرمودید، این و این ناشی از اون یه مسائل دیگری بوده و اکثرش هم به علت عدم تامین مسکن در 7 سال گذشته بوده.
یعنی
تعطیل کردن کلا ساخت مسکن، وزیر قبلی که کلان زد شیرازی همه کارا رو داغون کرد، بنابراین هم مسکن مل رو دست زدن هم خودشون مسکن نساختن. اینا باعث این اتفاقات متاسفانه فجیع شد که الان عنوان آمال و آرزو برای جوانان ما خانه ها باشه. بنابراین ما بذارت میکنه وظیفه مجلس چیه؟ وظیفه مجلس همینجور که جناب علی فرمودید و درستی هم تاکید کردید، نظارت کنه اینا اجرایی بشن، اینا واقعا اجرا بشن. نه اینکه بعد آخر سال ما بیان گزارش بدیم بگه 20% انجام شد. الان خیلی از موارد اینجوری به ما گزارش داده میشه. ما اینو اصلا قبول نداریم و وزیر موجود باید تمام تلاشش رو بکنه. وزیر آتی هم ما اجازه نخواهیم داد در انتخابش اینا به راحتی از رأی اعتمادش نخواهیم گذشت.
انشالله که همینطور باشه. مردم ممکنه این سوال رو داشته باشن که این وعده هایی که داده میشه، حالا این تصمیماتی که گفته میشه، چه موقع نتیجهش رو مردم در بازار مسکن میتونن لمس بکنن، مشاهده بکنن و به یه اطمینان و آرامش خاطری برسن در این رابطه؟
خانم حسین دخت، شما اطلاع دارید اگر 1,000,000 نفر برن پای قرارداد امضا کنن، خود به خود به قول معروف این خبر در شهر میپیچه. ما همش داریم فشار میاریم این اتفاق بیفته. یعنی بانک‌ها رو بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بیاره سر خط، زمینا رو وزارت راه و شهرسازی آماده کنه تا بتونه این قرارداد اجرایی بشه. این دوتا اتفاق و این دوتا وزارت خونه باید انجام بدن. ما هم نظارت کنیم که حتما اتفاق
انشالله که همینطور باشه. پس
اگر این اتفاق بیفته، بله اون چیزی که جناب علی ملموس میشه، یعنی آمار میاد که یکی از اقوام جناب علی میگه من رفتم قرارداد امضا کردم، اقوام بنده فرزندان ماها، ما فاقد خونه بودن، میگن آره. ولی این اتفاق اگر بیفته مردم سر سفرهشون بله احساسش میکنه.
بله. پس فعلا پس فعلا به همون تأثیر فضای روانی بر بازار مسکن امیدوار هستید تا ببینیم که بالاخره قراردادها به نتیجه
آره شده باید اجرایی بشه.
خب حالا تا اجرایی بشه که خون میکشه.
هر قراردادی همینطوره، مگه هر قراردادی مثلا
آره. همون دیگه شما فرمودین که امیدواریم این توافقات قراردادها بسته بشه و بعد خودش باعث ایجاد آرامش بر فضای مسکن
بشه. یعنی وزیر محترم عزمش رو جزم کنه، ظرف 3 ماه آینده باید اعلام عمومی کنه که این بیان برای ثبت نام و این مقدمات، و ما هم به عنوان مجلس باید نظارت کنیم که این مقدمات کار به خوبی فراهم بشه.
ما هم رصد میکنیم اینجا دیگه، هم فعالیت های شما رو هم دولت
رسانه ها هستن، رسانه ها که یک ناظر وسیع هستن و میتونن اینا رو انشالله با مردم در میون بذارن.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون. آقای دکتر شکری،
خدا
خب. آقای دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس همراهمون بودن و در خصوص وعده کاهش قیمت مسکن از طرف وزیر راه و شهرسازی و امکان تحقق اون باشون صحبت کرد. بزک کردن جلوی آمریکا هست یه برخی جریان‌ها که میشه این نکته رهبر انقلاب بر همگان یادآوری بشه در فرمایشات خودشون با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای معرفی یک چهره غیر واقعی از آمریکا به مردم می‌فهمند که برخی افراد تلاش دارند با بزک کردن چهره آمریکا زشتی‌ها و خشونت‌ها و وحشت آفرینی‌ها را از این چهره بزدایند و دولت آمریکا را دولتی علاقمند به مردم ایران و انسان دوست معرفی کنند، اما تلاش این افراد به نتیجه نخواهد رسید. آقای دکتر مسعود بصیری رئیس بسیج رسانه همراهمون هستند، در این باره توضیحاتشون رو می‌شنویم. آقای دکتر بصیری سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، ایام مبارک باشه در خدمتتون.
سلامت باشین. هم درباره این که چرا ما شاهد استمرار رویکرد برخی رسانه‌های داخلی و یا حالا فرامرزی در بزک کردن چهره آمریکا هستیم، چرا اونها و همینطور جریانات سیاسی البته بر رسانه‌های حامیشون سعی میکنن چهره آمریکایی‌ها رو بزک بکنن و رنگ جدید و خوشاب و رنگی بهش بدن؟ خلاص
ببینید، ما دو دسته رسانه در کشور داریم، رسانه ها و جریانات و نهله های فکری که آگاهانه از غرب حمایت میکنن، یعنی غرب رو میشناسن، کمبودها و کسریهاش رو میشناسن، اما برای اینکه بتوانن امتیازاتی از غرب بگیرن شروع میکنن به بزک کردن چهرهش، برای اینکه رد پا و جای پاش رو در ایران استوار کنن و بر ذهن و اندیشه مردم این رد پا و جای پا رو محکم کنن، برای اینکه غرب بتواند دوباره استیلای خودشو بر این کشور بازگردونه، احیا کنه، زنده کنه. خب این آگاهانه این کارو میکنن. خیلی از در واقع چهره ها، یعنی برخی از چهره ها، حالا نگم خیلی، انصافا خیلی نیستن، اینها در واقع امتیازاتی از غرب دارن، امتیازات مختلفی هم هست که حالا من مادیشو نمیخوام بگم، بیشترم شاید معنوی باشه، از این جهت که دل در گرو غرب دارن، یعنی خودشون مغرور غربن، خودشون با تکنولوژی که غرب برای خودش تیه به خصوص 100 سال اخیر ایجاد کرده، همه چیزو در غرب میبینن، تصور زندگی بهتری رو در غرب دارن، ضمن اینکه آزادی هایی رو بهش میل دارن که آیا آزادی ها بیشتر در غرب وجود داره، کمتر در میان کشورهای شرقی، حتی کسانی که خیلی در واقع قید و بندهای دینی و معنوی ندارن، این حکومت بر پای دین هم بنا نشده، در این کشورها وجود نداره آزادی های جنسی، آزادی های در واقع اخلاقی و رفتاری، و خب اینا میل دارن و این روند رو دوست دارن و آگاهانه غرب رو بزک میکنن برای اینکه بتوانن همونطور که عرض کردم استیلاشو بر کشورمون استوار کنی، احیا کنن. دسته دوم جان،
بله بفهمید، خواهش میکنم.
دسته دوم دسته هستن که ناگهانه این کار میکنن، یعنی از غرب، همینایی که بزک میکنن آمریکا رو، اینها یه تصوری رو در ذهن مردم به وجود آوردن، در ذهن دسته دوم به وجود آوردن که واقعا فکر میکنن پیشروی ها، پیروزی ها و توفیقاتی که غرب تو 100 سال اخیر یا حتی بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر به وجود آورده، به دست آورده، اینها ناشی از در واقع همون مثال قدیمی که میزنن بعد از بازدید در واقع اولین پادشاه، اولین شاه پهلوی، رضا پهلوی از ترکیه، فکر میکرد دلیل پیروزی و توفیقات غرب، توفیقات مادیش، در واقع بریدن از معنویت و دور شدن از خدا هست. اونها هم فکر میکنن که واقعا همچین اتفاقی در غرب افتاده، شاید ته دلشون خیلی هم مایل به زدن کشورشون، ماده به کنار گذاشتن فرهنگ خودشون نیستن، اما مغرور شدن به خاطر اینکه دسته بزک کنندگان اینها رو به غلط و اشتباه انداختن.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر بصیری از توضیحاتتون، با تو خداحافظی میکنم.
متشکرم از لطف شما، خدا نگهدار شما.
آقای دکتر مسعود بصیری رئیس بسیج رسانه همراهمون بودن و در خصوص تلاش ها برای بزک کردن چهره آمریکا باشون صحبت کرد.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
و در ایستگاه 1400 همراه هستیم با آقای سید علیرضا آل داوود از کارشناسان حوزه رسانه و فعالیت معاندان در فضای مجازی در رویکرد به انتخابات خرداد 1400 رو همراهیشون بررسی میکنیم. آقای آل داوود سلام بر شما.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما موجه محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. 3-4 دقیقه به پایان برنامه مونده، من سعی میکنم که مداخله در صحبت شما نداشته باشم، شما بفرمایید دیگه ابعاد جدیدی که امروز میخواید برای مردم توضیح بدید، بفرمایید.
در سال گذشته به مبالغه و مباحث مرتبط با حوزه های عملیات روانی که کاربران معاند در بستر فضای مجازی در ضد مردم ما حالا دارن استفاده میکنن اشاره کردیم. امروز میخوام به یکی از تکنیک هایی که اینها استفاده میکنن و در این چند وقت هم شاهدش بودیم در فضای رسانه کشور اشاره بکنم. یکی از این تکنیک ها ارائه پیشگویی های فاجعه آمیزه که با استفاده از آمارهای ساختگی و سایر شیوه های جنگ روانی از جمله کلیگویی، پاره حقیقتگویی و اهریمنسازی به ارائه پیشگویی های مصیبتبار میپردازن که بتونن حساسیت مخاطب و نسبت به اون موضوع افزایش بدن و بر اساس میل و هدف خودشون افکار عمومی رو هدایت بکنن. مثالش در این چند وقتی کاملا نمایان هست برای مردم. مثلا خبر منتشر میشه که اگر یک طیف سیاسی رأی بیاره پیشگویی های حالا فاجعه آمیز اینجوری حالا خودش نشون میده، مثلا کشور به سمت جنگ حرکت میکنه، یا مثلا اگر یک طیف سیاسی بماند یک توافقی حالا توافق ناقص بین المللی که الان هست واسه برجام این حفظ میشه و این برجام از جنگ جلوگیری میکنه، که البته این پیشگویی های فاجعه آمیز و کلیگویی هست چون برجام منتج به جنگ نشدن نشده. علاوه بر این که نشده، این که برای ما یک جنگ اقتصادی بسیار شدید هم به حالا ارمغان آورده. این موضوع بسیار مهمیه که مردم عزیز ما باید حواسشون باشه که با این پیشگویی های فاجعه آمیز نیان در حوزه رسانه و فعالیت های حالا رسانه‌ای داشته باشن برای تخریب یک طیف و تقویت یک طیف دیگه. اما نکته دومی که اینجا وجود داره در زیر همین تکنیک، از یک تکنیک دیگه هم استفاده میکنن به نام ایجاد تفرقه و تضاد، که از طریق تزریق تفرقه در جامعه هواداران و حامیان یک طیف سیاسی میان و کمک میکنن که اون طیف خودشون در جبهه‌ای که هستن تقویت بشه. مثلا چند وقت ما شاهد بودیم که نامزدهای مختلفی حالا معرفی شدن از گروه‌های مختلف سیاسی، و جالب اینجاست که از طریق همین تکنیک از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها اومدن گفتن مثلا فلان کاندید مرتبط با یک جریان خاص یا حالا به نام جریان انحرافی در کشور نامیده میشه، یا مثلا یک کاندید مرتبط با یک جریان یا تو جریان تحریف، یک جریان کاندید مرتبط با یک جریان مثلا سیاسی خاص در درون کشور ما، که این در بین هواداران اون حالا نامزدی که اسمی آوردن یک اختلافاتی رو اینجوری به وجود می آوردن و چند تکه می شدن طرفداران اون کاندیدا. باید مردم عزیز ما و طرفداران حالا نامزدهای مختلف تلاش بکنن که انشالله یک انتخابات پرشور داشته باشیم، و مردم عزیز ما به این انتخابات باید به این چشم نگاه بکنن که میتونه آینده ایران عزیز رو حتما برای ما بسازه. این خیلی موضوع مهمیه که باید بهش اشاره بشه و درگیر پیام های رسانه‌ای، درگیر این پیشگویی های فاجعه آمیزی که الان متاسفانه در بستر فضای مجازی که عمدتا با پاره حقیقت‌گویی هم روبرو هست، درگیر اینها نشن و انشالله بتونن خوب انتخاب بکنن.
خیلی ممنونم، باز هم روزهای دیگه منتظر هستیم تا اطلاعات جدیدی رو از طرف شما کسب بکنیم. خیلی ممنون از شما، خدا نگهدارتون. خب در بخش ایستگاه 1400 همراه بودیم با آقای سید علیرضا آل‌داود از کارشناسان حوزه رسانه و صحبت‌هایی رو در خصوص فعالیت معاندان در فضای مجازی در رویکرد به انتخابات خرداد 1400 داشتن. خیلی ممنون که همراهمون بودید. تو این ثانیه های آخر من خدمتتون عرض بکنم که در از ساعت 17:30 دقیقه برنامه گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما میکنیم از همین شبکه، و موضوعی که میخوام در مورد صحبت بکنم بررسی اختیارات رئیس جمهور از نگاه قانون اساسی است. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید. به پایان برنامه امروزمون میرسیم. مثل همیشه خیلی ممنون و سپاسگزاریم. پروتکل های بهداشتی را برای سلامت خودتون و عزیزانتون حتما رعایت بکنید. خداحافظ.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران که در ساعت 13:03 خواهد بود. التماس دعا داریم از همه شما سروران گرامی، انشاءالله که در این هنگامه دعا و مناجات ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. دعا بکنید برای شفای عاجل همه بیماران، به ویژه بیماران کرونایی. گوش دل و جان می سپاریم تا لحظات دیگه به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه